در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه بازتاب باشید.
بازتاب، کاری از اداره کل برنامه های سیاسی.
خانم ها، آقایان، مردم عزیز و شریف ایران، سلام. ایام شهادت سرور و سالار شیعیان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران گرامیشون رو خدمت شما تسلیت عرض می کنم. من احسان همتی به اتفاق همکارانم با برنامه بازتاب در 30 دقیقه پیش رو با شما هستیم تا با هم نگاهی داشته باشیم به بازتاب های جنگ تحمیلی 12 روزه رژیم جنایتکار صهیونیستی به کشورمون. لطفاً تا انتها همراه ما بمونید. بامداد جمعه حوالی ساعت 3 و ربع 23 خرداد بود که رژیم جنایتکار صهیونیستی در تجاوزی آشکار به خاک میهن عزیزمون شماری از فرماندهان و شخصیت‌های علمی و هموطنان، زنان و کودکان را به شهادت رسوند. ایران هم در پاسخی کوبنده عملیات وعده صادق 3 را آغاز کرد. این عملیات گسترده چنان کوبنده بود که صهیونیست‌ها رو به پناهگاه‌ها، تونل‌های خیابان، زیر پل‌ها و مترو برد، تا آنجا که هیچ پناهگاهی برای صهیونیست‌ها امن نبود و اراضی اشغالی زیر موج موشک‌های ایرانی تبدیل به ناامن‌ترین جای دنیا برای صهیونیست‌ها شد. البته به اونها هشدار داده شده بود که پا به فرار بگذارن و عده زیادی همین کارو کردن، اما افراد باقی مونده بر سر پناهگاه‌ها با هم جنگ و دعوا می کردن و با اسپری فلفل به جان هم می افتادن و در نهایت هم مجبور به ترک پناهگاه می شدن. عملیات موفق موشکی سپاه در پاسخ به تجاوز آمریکا و ایستادگی و همبستگی مثال زدنی مردم عزیزمون در دفاع از سرزمین، آتش بس رو به دشمن تحمیل کرد. فرمانده کل سپاه سرلشکر پاکپور:
در پاسخ به اقدام وحشیانه رژیم پلید آمریکا در بمباران چند مرکز هسته‌ای ایران و در آستانه ماه محرم الحرام، عملیات بشارت فتح را به اذن الله شروع کنید. یا ابا عبدالله الحسین، یا ابا عبدالله الحسین، یا ابا عبدالله الحسین.
وزیر امور خارجه قطر درباره چگونگی آتش بس گفت: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از حمله موشکی ایران به پایگاه آمریکایی العدید در اطراف دوحه با تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر تماس گرفت و گفتگو کرد. این واشنگتن بود که از قطر خواست با ایران تماس بگیرد و از میزان تمایل این کشور برای آتش بس مطلع شود. به گفته آل ثانی، دوحه سپس تماس‌های لازم را با طرف ایرانی برقرار کرد و در نتیجه توافق آتش بس حاصل شد. تا آنجا که فردای آتش بس، سفیر آمریکا در فلسطین اشغالی در مصاحبه با فاکس نیوز گفت: بعد از هفته ها دویدن به سمت پناهگاه ها، دیشب تمام شب خوابیدیم و این فوق‌العاده بود. عبور موشک های ایرانی بر فراز فلسطین باعث ایجاد خوشحالی و شادی در دل مردم منطقه شد. ایران نه فقط پاسخ جنایات صهیونیستا به کشورمون رو داد که دل مردم مظلوم غزه رو که در حدود 20 ماه اخیر موج بی امان موشک های اسرائیل خانه های اونها رو ویران کرده و عزیزانشون رو گرفته بود، شاد کرد. ایران با پاسخ قاطع به صهیونیست‌های جنایتکار ثابت کرد که به گفته رهبر معظم انقلاب، در آینده نیز هر تعرضی به کشورمون صورت بگیرد، هزینه دشمنی و تعرض هزینه بالا برای متجاوز خواهد بود. رهبر معظم انقلاب اسلامی بعد از تجاوز رژیم متجاوز به کشورمون 3 گفتگوی تلویزیونی با مردم داشتند. رهبر انقلاب در 3 پیام تلویزیونی به مردم پیروزی ملت ایران بر رژیم صهیونیستی و ضربات مهلک نیروهای مسلح به این رژیم و همچنین پیروزی بر رژیم آمریکا و سیلی سخت جمهوری اسلامی به آن در برابر حمله بدون دستاورد آنها به مراکز هسته‌ای ایران را در خور تبریک دانستند و با تأکید بر اینکه تبریک 3 تبریک اتحاد و اتفاق فوق‌العاده ملت ایران است، در خصوص اظهارات گستاخانه رئیس جمهور آمریکا مبنی بر تسلیم ایران گفتند:
رئیس جمهور آمریکا در یکی از بیاناتش و اظهاراتش گفت ایران باید تسلیم بشود، تسلیم بشه. بحث غنی سازی دیگه نیست، بحث صنعت هسته‌ای نیست، بحث تسلیم ایران است. خب البته این حرف برای دهان رئیس جمهور آمریکا خیلی بزرگه. ایران با عظمت، ایران با این تاریخ، ایران با این فرهنگ، ایران با این عزم پولادین ملی، اسم تسلیم برای یه چنین کشوری مایه استهزاء کسانی است که ملت ایران رو میشناسند. لکن این اظهار او یک حقیقتی رو لو داد. آمریکایی ها از اول انقلاب با ایران اسلامی مشغول معارضه هستند، پنجه می افکنند، هر دفعه هم یه بهانه ای دارند. یه بار حقوق بشره، یه بار دفاع از دموکراسی است، یه بار حقوق زنه، یک بار غنی‌سازی است، یک بار اصل مسئله هسته‌ای است، یک بار مسئله ساخت موشک. بهانه های گوناگونی میارن، اما باطن قضیه یک چیز بیشتر نیست و او تسلیم ایرانه. قبلی ها نمی گفتن این رو، چون این قابل قبول نیست، در هیچ منطق بشری قابل قبول نیست که به یک ملتی بگن بیایید تسلیم بشید. لذا اون رو زیر عناوین دیگری پنهان می کردن. این شخص لو داد، اون حقیقت رو نشون داد، فهموند که آمریکایی ها فقط به تسلیم ایران راضی می شوند و نه به کمتر از او. و این یک نقطه مهمی است، ملت ایران بدانند معارضه با آمریکا اینه و این اهانت بزرگ به ملت ایران رو آمریکایی ها دارند و چنین اتفاقی هم هرگز نخواهد افتاد.
همچنان با برنامه بازتاب از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. در این بخش از برنامه گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر هادی ثروتی، کارشناس مسائل بین الملل. آقای دکتر ثروتی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. به بازتاب خوش اومدین.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما مجری محترم و مخاطبین عرض سلام و ادب دارم.
لطفاً بفرمایید، با توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب، به نظر شما چرا آمریکا به کمک رژیم صهیونیستی اومد و اینکه چرا متجاوزین به کشورمون در برابر قدرت اراده ایران شکست رو پذیرفتن؟
رهبر معظم انقلاب اسلامی طبق بیانات و رهنمودهایی که به صورت ویژه برای مردم ایران ارسال کردن، یکی از مباحث مهمشون در کنار تبریک پیروزی‌ها تسلیم ناپذیری مردم ایران بود. خب میدونید که مردم ایران یک انقلاب بی‌نظیری انجام دادن و اونقدر در این فضای انقلابی در عطر ناشی از وجود انقلاب و آبدیدگی و پخته شدگی در کوران انقلاب اونقدر رشد کردن، عظمت پیدا کردن که در مؤلفه استقلال و حفظ آزادی این کشور با هیچ دشمنی از در سازش در نمیان. به تعبیری در طول این سالهای بعد از انقلاب، آمریکایی‌ها که می‌خواستن به این جزیره ثبات برگردن و به یک نوعی دوباره مردم ایران را به تسلیم وادارن، خب ایرانی‌ها پیوسته در جنگ سخت و نرم پوزه آمریکایی‌ها رو به خاک مالیدن و غربی‌ها رو از قلمرو ایران پیوسته برحذر داشتن. از جمله سناریوهایی که آمریکایی‌ها در این چند سال اخیر و خصوصا در آخرین حرکت مذبوحانشون در کمک به اسرائیل قاصب انجام دادن این بود که سعی کردن که با یک جنگ ترکیبی و یک برخورد چند سطحی با پشتوانه عملیات نظامی و یک جنگ کم شدت یه جوری سعی کنن که ایرانی ها رو مجاب بکنن و مجبور بکنن که در مقابل آمریکای استعمارگر تسلیم بشن. خب وجود مؤلفه‌های اقتداری در کشور ایران، خصوصا استفاده از برخی از تکنولوژی‌های جمهوری اسلامی از جمله موشکی، پهپادی و برخی از تکنولوژی‌های دیگر که بخشی، تأکید می‌کنم، بخشی از دستاوردهای جمهوری اسلامی بعد از انقلاب اسلامی بوده است، اینها چنان عرصه رو بر صهیونیست‌ها تنگ کرد که خب آمریکایی‌ها هم علی‌رغم اینکه وارد شدن نتوانستند با جمهوری اسلامی هماوردی کنن. مقاومت، ایستادگی و تاباوری و خصوصا زدن ضربات پیاپی بر پیکره منحوس صهیونیست‌ها و زدن مراکز منافع آمریکا تو منطقه درسی آموزنده برای رژیم صهیونیستی و آمریکایی‌ها بود. خب صهیونیست‌ها که دیگه حساب کار دستشون اومد و خودشونو جمع و جور کردن به قول مقام معظم رهبری، دستگاه محاسباتیشون من فکر می‌کنم که دیگه یکم اصلاح شد و امیدواریم که سر جای خودشون بشینن و تا مدت‌های مدید دیگه بشینن این درس آموزنده رو برای بچه‌هاشون تدریس کنن. آمریکایی‌ها هم حساب کار دستشون اومد، فهمیدن که با هر فشاری، با هر ارعاب و تهدیدی، با هر مؤلفه اقتداری که به کار می‌برن نمی‌توانن ایران مقتدر اسلامی رو به تسلیم و تبعیت از آمریکا وادار کنند. بنابراین این پیروزی، پیروزی بزرگ، دستاورد بسیار عظیمی بود و اینکه مقام معظم رهبری مردم ایران به قاطبه ملت ایران، به نظامیان و به آحاد ملت ایران این تبریک رو دادن به خاطر همین بود که در برابر دشمن استعمارگر رژیم صهیونیستی قاصب، آمریکای استعمارگر، غرب گستاخ، سر تسلیم فرود نیاوردن و از این درگیری ها عزتمندانه و پیروزمندانه به در آمدن.
خب ما الان میبینیم که قدرت و فناوری در دستان غرب ابزاری شده برای تجاوز و سرکوب در جهان. به نظر شما ایران با چه ابزاری در مقابل دشمنان ایستادگی کرد؟
یکی از به اصطلاح مؤلفه های استعمارگران که در واقع سلطه و هژمونی اونها رو بر جهان تثبیت میکنه و تعمیم میده این استش که از برگ برترشون به اسم تکنولوژی استفاده میکنن. در واقع جهان صنعتی و جهان دوران فراصنعتی با برگ برتر تکنولوژی دنیا را به ترس و تسلیم وامی داره. خب در طول زمان برای جهان سوم این استعمارگران این برگ‌های برتر و مؤلفه‌های تکنولوژی رو استفاده می‌کردن و پیوسته اونها رو می‌ترسوندن و از اونها سوء استفاده می‌کردن. ایران انقلابی، ایرانی که در طول دهه‌های مختلف خصوصا بعد از جنگ 8 ساله به شدت به سمت اکتساب تکنولوژی‌ها، تولید دانش و مؤلفه‌های دانش بنیان حرکت کرد، تونست در مؤلفه‌های مختلف تکنولوژیک ما و کشور ما رو به لبه‌های علم دنیا برسونه. خب در سطوح برخوردی که ما با آمریکایی‌ها، غربی‌ها و خاصه رژیم صهیونیستی در روزهای اخیر داشتیم، استفاده و کاربست تکنولوژی‌های برتر در این جنگ کم شدت در سطحی بود که علی‌رغم اینکه ما از همه تکنولوژی‌ها و ابزارهای روزآمدمون استفاده نکردیم و بخش‌هایی از تکنولوژیمون رو در این نبردها علیه اسرائیل قاصب و آمریکای جنایتکار به کار بردیم، تونستیم اونها رو مجاب بکنیم که شکست رو بپذیرن، به فلواقع تن به صلح و سازش بدن و پرچم سفید بالا بیارن، آدما رو بفرستن، کشورها و دولت‌های دیگر بفرستن که آقا ما نمی‌خوایم دیگه بجنگیم با شما. خب سوال اصلی این استش که آمریکای جنایتکار که همه تکنولوژی ها را دارد، اعمال حاکمیت بر تکنولوژی را هم که بر دنیا داره انجام میده و سعی میکنه که به جهان سوم نرسد، مدعی هم بودن که ایران باید تسلیم محض بشود و بپذیرد ذلت رو. خب جمهوری اسلامی چه چیزهایی داشت که توانست اینها را سر جاشون بنشونه؟ در کنار ایمان و قدرت انقلابی جمهوری اسلامی، این تکنولوژی، این برگ‌های دانش و علم جمهوری اسلامی بود در بخش دفاعی و نظامی که توانست ضرب شست خوبی به صهیونیست‌ها خصوصا و به آمریکایی‌های جنایتکار بده و اونا رو سر جاشون بشونه. در واقع میشود گفت که ترکیب اتحاد مردم انقلابی و با ایمان، انسان‌هایی که آرمان خواهن، ارزش مدارند، از امامشون، از ولیشون تبعیت میکنن، یک اتحاد و انسجام رو در جنگ علیه دشمن بیرونی حفظ میکنن، استفاده از ابزارهای تکنولوژی که لبه‌های علم دنیاست و در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفته در طول این چند دهه، از ایران یک کشور بسیار مقتدر ساخته که این کشور مقتدر و انقلابی در رویارویی با آمریکا و اعوان اصحابش و رژیم سفاک صهیونیستی، رژیم کودک کش صهیونیستی، ضمن اینکه توانستن تاباوری خودشونو در مواجهه با اونها نشان بدهن، ابزارهای اقتداری خودشون هم به کار بردن و توانستن هم صهیونیستا رو سر جاشون بشونن، هم به آمریکایی‌ها یه درسی بدن که با کشور مقتدری مثل جمهوری اسلامی مواجه نشن. جمهوری اسلامی تا میتوانست خویشتنداری کرد، ولی در جایی که لازم هستش شروع کننده نیست، ولی پاسخ دهنده خیلی خوبی هستش. این که آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها و غربی‌ها نتوانستن موفق بشوند جمهوری اسلامی را تسلیم بکنن، به خاطر دو مؤلفه ایمان و ابزارهای تکنولوژیک بود که مؤلفه‌های مقابله بسیار خوبی در برابر این جنایتکاران بود.
بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از حضورتون. با شما خداحافظی میکنم. دکتر هادی ثروتی، کارشناس مسائل بین الملل، اینجا در بازتاب همراه ما بود. مردم هم روز شنبه در بدرقه شهدای عزیز وطن سنگ تمام گذاشتند.
یه انسجام خوبی ایجاد شده توی ایران.
ما با همه این شهدا نسبت داریم. ما ایرانی هستیم.
از نزدیک شاید نشناسینشون، ولی عزیز دلمون بودن، عزیز دل یک ملت.
ما همه دوستیم، ما هم هستیم. پشتشون هستیم، پشت ولایت هستیم.
شهدا همه فرزندان خاک ما هستن، همه برادران ما هستن، پدران ما هستن.
اینی که میگن ما با نظامی‌ها کار داریم، با مردم کار نداریم، میخوام بگم که اون نظامی خانواده ماست.
چششون در بیاد، کور بشه اونی که نمیتونه ببینه.
شهادت ملت ما رو بیدارتر میکنه، قویتر میکنه. ما هیچ وقت وای نمیستیم.
من دست و پای تک تک نیروهای بچه های مسلح همه شون رو میبوسم، نوکر خانواده هاشون هستم، توی این موقعیت از جونشون مایه گذاشتم.
ملت ما را با شهدایشان عهدیست ناگسستنی که هر عاشورا و محرم تازه میشود. و اگر میخواهید شهدای ما را بشناسید، داستان کربلا را بخوانید.
با گذشت چند روز از تحمیل آتش بس و شکست به رژیم صهیونیستی در جنگ با ایران، محافل عبری و غربی با افشای ابعاد جدی از خسارات وارد شده به صهیونیست ها در جنگ با ایران تاکید کردند. موشک های ایرانی هزینه های سرسام‌آور روی دست اسرائیل گذاشتند و بحران داخلی و اقتصادی این رژیم را عمیق‌تر کردند. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال نوشت هزینه روزانه جنگی که اسرائیل علیه ایران به راه انداخت صدها میلیون دلار بوده. روزنامه تایمز رژیم صهیونیستی هم به نوبه خود به هزینه سنگین تشکیلات پدافندی این رژیم در مقابله با موشک‌های ایرانی پرداخت و ضمن اشاره به ناکامی سامانه‌های پدافندی اسرائیل در برابر موشک‌های ایران تأکید کرد رهگیری یک موشک حداقل 10 برابر قیمت خود این موشک هزینه دارد. کالیز واکالسکی، محقق مؤسسه مطالعات امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، در این زمینه گفت استفاده از سامانه فلاخن داوود برای رهگیری یک موشک حدود 700 هزار دلار هزینه دارد. همچنین هزینه رهگیری یک موشک توسط سامانه آرو 2 به 3 میلیون دلار و سامانه آرو 3 به 4 میلیون دلار میرسد. طبق داده‌های رسمی اسرائیل، ایران در طول این جنگ بیش از 400 موشک شلیک کرد که هزینه مقابله با آنها توسط سامانه‌های پدافندی اسرائیل بسیار سرسام‌آور بود. شما شنونده بازتاب از رادیو فرهنگ هستید. در این بخش از برنامه گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر علی ودایع، کارشناس مسائل بین الملل. آقای ودایع، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. به بازتاب خیلی خوش اومدین.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان خوب، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، به نظر شما جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی به کشور ما چه اثرات و خساراتی برای رژیم اسرائیل داشت؟
در جریان جنگ 12 روزه ایران و رژیم صهیونیستی ما شاهد تحمیل هزینه‌های مختلف اقتصادی بودیم. خب وضعیتی که وجود داشت در مرحله ابتدایی، اسرائیلی‌ها برای تأمین هزینه تهاجم علیه خاک کشور ما رقمی در حدود 18 میلیارد دلار هزینه نظامی و پدافندی داشتند. حدود 4 میلیارد دلار خسارت‌های زیرساختی به آنها وارد شده. در طرف دیگر اتفاقاتی که رخ داد این هستش که 120 میلیون دلار زیان صادرات گاز به آنها وارد شده. حدود 7 میلیارد دلار فرار سرمایه داشتند. حدود 4 میلیارد دلار هم عددی هستش که بنا به گفته منابع داخلی سرزمین اشغالی از اختلال بازار کار به نوعی اونا متحمل ضربه شدن و در نهایت از عدد حدود 2 میلیارد دلار بحث فروپاشی فناوری رژیم صحبت به میان اومده. جمع این اعداد و به نوعی ارقامی که مخابره شده مبین این هستش که اسرائیل‌ها در حوزه اقتصادی به عنوان بخش نامرئی جنگ با ایران متحمل هزینه و ضررهای هنگفتی شدن. در طرف دیگه اتفاقی که رخ داده لطمه نظامی که به اون وارد شده، بحث صدمات به امنیت روانی جامعه سکیونیستی به علت تداوم حملات در شبان روز وضعیت رو به نوعی برای اونها رقم زده که اونها با چالش جدی مواجه شدن. البته نباید نگفته بمونه که اونها در مسئله جنگ غزه و بحث اختلافهای داخلی هم با چالش های ویژه‌ای تا اینجای کار روبرو شده بودن.
خب لطفا برای ما و شنوندگانمون بفرمایید که این جنگ تحمیلی 12 روزه برای کشورمون چه اثراتی داشت و چرا دشمنان به اهداف خودشون نرسیدن؟
در بحث اتحاد ملی، انسجام ملی ما در مقابل دشمن، میتونیم بگیم که محاسبات طرف مقابل با اشتباهات فاحشی مواجه شد. خب نکته‌ای که وجود داره اینجاست که اونها خیلی روی بحث گسرهای اجتماعی، احتمال آشوب اجتماعی و اختلافات سرمایه گذاری های سنگینی کرده بودند، کما اینکه پیش از این هم پروپاگاندای رسانه‌ای اونها به دنبال تشدید این وضعیت بود. اما برخلاف پیشبینی های اونها یا حتی بعضی از کارشناسان داخلی، اتفاقی که رخ داد این بود که ما شاهد یک انسجام بی سابقه در مقابل دشمن متجاوز بودیم، وضعیتی که ریشه در فرهنگ سیاسی ایرانی داره. فکر میکنم طرف مقابل درک درستی از فرهنگ سیاسی مردم ما، کنش و واکنش های اجتماعی ما نداشته. اون وحدت ملی که حالا رسانه های غربی ازش تعبیر به ناسیونالیسم ایرانی در صنعت هسته‌ای و در مقابل دشمن کردن، فکر میکنم یک وضعیت پیچیده‌ای رو برای طرف مقابل رقم زد. بنا به دکترین غربی، نکته‌ای که وجود داره وقتی که یک کشوری از یک نبردی موفق بیرون میاد، اون کشور قدرتمندتر از گذشته میشه و توانایی‌هاش در حوزه‌های مختلف تقویت میشه. همونگونه که اشاره کردم، در نگاه اول بحث سرمایه اجتماعی اینجا یک وضعیت ویژه‌ای است که باید به ظرافت و با دقت این ثروت رو ازش صیانت کرد. در بُعد نظامی خب تجربه‌های جدیدی کسب شده، فناوری‌های ما به نوعی در مرحله آزمون و خطا قرار گرفته. این فرایند میتونه در آینده پیش رو برای ما گره‌گشا باشه. حتی بحث بازدارندگی ما به شکل ویژه‌تری مورد توجه قرار باید بگیره. در بُعد دیگر نکته‌ای که وجود داره، خب بالاخره خساراتی رو رژیم صهیونیستی به بعضی از زیرساخت‌های کشورمون وارد کرده. دوباره به نوعی ترمیم این وضعیت و بازسازی کشورمون موضوعی هستش که به شکل خیلی جدی باید مورد توجه قرار بگیره و همه اونهایی که در این مدت پای کار مملکت ایستادن، پای کار این پرچم سرنگ ایستادن، در روزهای پیش رو هم برای ساختن آینده باید همچنان در میدان حضور پیدا کنند. این نبرد و این وضعیت پایان نیافته، این نکته هستش که نباید از اون غفلت کنیم. باید برای توسعه اتحادمون، برای پیشرفت کشورمون پیش از گذشته فعالیت داشته باشیم.
ممنونم، با شما خداحافظی میکنم.
من شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.
دکتر علی ودایع، کارشناس مسائل بین الملل، اینجا در باستاب همراه ما بود. شبکه خبری الجزیره گزارش داد اسرائیل تلاش کرد ایران را بشکند، اما در واقع کمک کرد متحد شود. حمله اسرائیل به جای ایجاد اختلاف در ایران، ظاهراً باعث افزایش حس هویت ملی در بین طیف‌های مختلف سیاسی شده. تحولات اخیر حکایت از آن دارند که این عملیات برای به راه انداختن مراحل خیزشی داخلی طراحی شده بود. با این حال راهبرد اسرائیل نتیجه عکس داده. بسیاری از ایرانیان و حتی منتقدان قدیمی نظام عصبانیتشان را در برابر حمله خارجی به حاکمیت و استقلال کشورشان ابراز کردند. برای آنها ماجرا از یک مسئله سیاسی به دفاع ملی تبدیل شده. همچنان همراه شما هستیم با بازتاب از رادیو فرهنگ. حالا میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر ایرج فرخنده پور، کارشناس مسائل بین الملل. آقای فرخنده پور، خدمت شما سلام عرض میکنم. به بازتاب خیلی خوش اومدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. از ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران عزیز و محترمتون و همه شنوندگان برنامه وزین سیاسی.
خب آقای دکتر، برای ما بفرمایید که قصد دشمن برای استفاده از نارضایتی های مردم ایجاد شورش و جنگ و براندازی بود، اما حضور مردم در صحنه محاسبات دشمن رو به هم ریخت. به نظر شما چرا دشمن در این زمینه شکست خورد؟
ببینید، ما کشورهایی که پایه حاکمیتشون بر مبنای مردم سالاری دینی هست و مردم اونجا به حاکمیت احترام میذارن و برای حفظ حاکمیت از همه دارایی خودشون حتی از جان خودشون هم میگذرن، چون این خوابی هیچ وقت برای طراحان اتاقهای فکر در غرب و سازمان‌های امنیتی و تحلیلگرای سیاسی اونا تعبیر نخواهد شد. چرا که ما از ابتدای پیروزی انقلاب تا الان بحران‌های بیشماری رو پشت سر گذاشتیم، کما اینکه به خاطر دوستان عزیز باشه مقام معظم رهبری هم صحبت‌های چند مدت پیش در این خصوص داشتن، اعلام کردن که ما قریب 1000 توطئه رو تا به امروز پشت سر گذاشتیم. خب چرا پشت سر گذاشتیم؟ به خاطر اینکه مردم اومدن میدان، مردم کنار حاکمیت بودن و دفاع کردن و با جان دل از نظام و کیان خودشون حفاظت کردن. ببینید، این که با یک تعبیر کودکانی رژیم صهیونیستی احساس کنه مثلا با یک برنامه ترکیبی ترور و جنگ و همچنین تهاجم تبلیغاتی و رسانه بخواهد بیاید و ظرف 10 روز یا حالا کم و بیش بالاتر و پایین تر حاکمیت جمهوری اسلامی را به خطر بیندازه و اون رو به زعم خودش ساقط کنه، یک فکر بسیار بچگانه و اون دقیقا همین جمله کلیدی و اساسی هستش که امروز ما شاهد اون هستیم که تئوریسین های غربی دارن اون رو تئوریزی میکنن مجدد که حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با این نقشه ها و این برنامه ها فرو نخواهد ریخت. چرا که مردم ایران یک مردمی هستن که اولا از تنوع اقوام برخوردارن. ما میدونید که امپراتوری اقوام در دنیا هستیم، ما 114 قوم داریم. این 114 قوم حالا درست از لحاظ نوع فرهنگ، تعاملات اجتماعی تغییرات و تحولاتی دارن، ولی مستعذر باشید که همین اقوام اگر جنگ بشه به مانند کوهی پولادین در مقابل دشمن وای میستانند. و من میتوانم ادعا بکنم که دوران 8 سال دفاع مقدس ما بدون اینکه ما حتی یک وجب از خاک کشورمون رو از دست بدیم شاهدی بر مدعای بنده هست. و مطمئن باشید که این تعریف ها و این مدل تئوریزی شده تفکرات غربی ها و سازمان امنیتیشون نه تنها امروز و سالیان آینده، وقتی هیچ وقت برای کشور ما این قضایا تعریف و تعبیر نخواهد شد. و ما این رو مرهون زحمات و راهنمایی ها و بیانات شیوای مقام معظم رهبریمون میدونیم که این اتحاد و انسجام رو در بین مردم با این مدل بسیار زیبای همدلی و هم آوایی مردم داریم مشاهده میکنیم که انشالله روز به روز بر این اقتدار افزوده خواهد شد.
بله، ممنونم و سپاسگزارم از همراهیتون. با شما خداحافظی میکنم.
با تشکر از شما و همه شنوندگان عزیز.
دکتر ایرج فرخنده پور، کارشناس مسائل بین الملل، اینجا در بازتاب همراه ما بود. وزیر امور خارجه کشورمون روز سه‌شنبه در مصاحبه با مجری شبکه خبری CBS اعلام کرد که ایران در جنگ اخیر توان و اراده خود برای دفاع را نشان داد و در صورت هر گونه تجاوز به این روند ادامه خواهیم داد. فناوری و دانش غنی‌سازی را نمیتوان با بمباران از بین برد و ما 12 روز جنگی را پشت سر گذاشتیم که به ما تحمیل شد. بنابراین مردم به سادگی از غنی‌سازی عقب نشینی نخواهند کرد. به این ترتیب فرصت من و همکارانم در بازتاب به پایان رسید. به امید سربلندی همیشه کشورمون تا هفته ی آینده همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپرم. خدا یار و نگهدارتون.